أحمد يوم لا إله يشفع بالحساب الآتي.
أنا
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت همه شما شنوندگان محترم، من اورعی خبرهای نیمروزی رادیو قرآن رو با آگاهی شما میرسونم. دومین مجمع عمومی اتحادیه تشکل‌های قرآن و عطرت کشور با حضور بیش از 200 تشکل قرآنی روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد. رئیس اتحادیه تشکل‌های قرآن و عطرت گفت بیش از 3000 مؤسسه و تشکل قرآنی در کل کشور وجود دارد. طلایی افزود تلاشمان در این تشکل‌ها استفاده از ظرفیت‌های مردمی فراگیری قرآن کریم و ریشه‌کنی بی‌سوادی قرآنی در جمهوری اسلامی ایران است. او ادامه داد باید پذیرفت که در بحث فراگیری قرآن نمی‌توان با دستگاه‌ها و ارگان‌های حاکمیتی کار آموزش قرآن را پیش برد، همانطور که آموزش و پرورش با 700 ساعت آموزش قرآنی نتوانست آنطور که شایسته است در جهت فراگیری قرآن و عطرت دانش آموزان حرکت کند. بنابراین تنها راه بهره‌گیری ظرفیت‌های مردمی است. رئیس اتحادیه تشکل‌های قرآن و عطرت همچنین گفت تصویب تراز مالی مجمع و ایجاد سامانه دیجی آلا که عرضه کننده محصولات قرآنی است در این مجمع مورد بررسی قرار گرفت. جشنواره قرآنی عید قدیر خم ویژه عموم بانوان و آقایان علاقمند از سوی دارالقرآن مسجد جامع نارمک تهران برگزار می شود. این جشنواره در رشته‌های حفظ سوره انسان، حفظ 14 سوره پایانی قرآن ویژه نونهالان، قرائت تقلیدی با محوریت سوره انسان، ترتیل تقلیدی با محوریت سوره انسان، مکبری نماز و اذان برپا می شود. علاقمندان تا 20 تیر ماه فرصت دارند برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی دارالقرآن نارمک.com مراجعه کنند. زائران ایرانی اعزامی به سرزمین وحدی شب در دومین مراسم دعای ملکوتی کمیل در شهر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ندای یارب یارب سر دادند. به مدینه منوره میریم و در این باره بیشتر میشنویم از همکارم محمد خانی از کنار حرم نبوی. جناب محمد خانی سلام، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض با احترام دارم خدمت شما همکارم محترم و شنوندگان عزیز رادیو قرآن. نایب زیاره همه هموطنان از سرزمین وحی مدینه منوره شهر پیامبر هستم. خدمتتون عرض کنم که دعای کمیل زائران ایرانی که به سرزمین وحی مشرف شدن برای هفته دوم در شهر پیامبر شب گذشته تعیین انداز شده. زائران ایرانی مراسم روح بخش و عرفانی دعای کمیل رو با نوای حاج میثم مطیع از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در یکی از هتل‌های نزدیک مسجد النبی زمزمه کردند. البته علاوه بر برگزاری مراسم دعای کمیل در شهر مدینه، نخستین دعای کمیل برای زائرانی که به مکه مکرمه هم مشرف شدن شب گذشته در جوار خانه خدا هم برگزار شده. دقایق پیش هم مراسم دعای نطفه که لحظات قبل به پایان رسید آنجا شد که قرائت دعا توسط حاج علی فراهانی انجام شد. اما در مورد حضور زائران خانه خدا در سرزمین وحی خدمتتون بگم که بیش از 22000 نفر تاکنون وارد عربستان سعودی شدن. 22661 نفر از مجموع 39650 نفری که قرار است انشاءالله به نیابت از همه مردم ایران حاجی بشن. پروازهای مستقیم به مدینه تا 8 تیر ادامه داره و پس از اون تا 12 تیر که پایان عملیات اعزام زائرین به سرزمین وحی هستش، پرواز مستقیم به شهر جده انجام میشه و زائرین مستقیم به مکه مکرمه میرن. بنابر اعلام ستاد پزشکی حج زیارت جمهوری اسلامی ایران و الحمدلله حال عمومی همه زائران خوب هستش و هیچ مشکلی ندارن. این نکته هم در پایان گزارش خدمتتون عرض کنم که یک بازدیدی ستاد مکه حج جمهوری اسلامی ایران از صحرای عرفات داشت. بازدید از محل نصب چادرهای ایرانی که در صحرای عرفات انشاءالله برپا میشه تا چند روز آینده و اعلام کردن که صحرای عرفات مهیای قدوم حاجیان ایرانی هستش. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمدخانی از مدینه‌تون نبی. برنامه های کاروان نور در حج تمتع امسال به گفته دکتر قاسم رضی سرپرست کاروان نور، این کاروان متشکل از 14 قاری، یک حافظ و 6 نفر از اعضای گروه تباشی مصباح است که برنامه های قرآنی را در بعثه، همایش ها و نشست ها با هدف ایجاد فضای معنوی و قرآنی در بین حجاج ایرانی و سایر کشورها اجرا می کنند. تأمین چهره به چهره دستاوردهای نظام در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم. معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم گفت نظر به تأکیدات مکرر رهبری معظم انقلاب در خصوص موضوع جهاد تأمین، این معاونت در عمل به درخواست رهبری آمادگی خود را برای تأمین چهره به چهره دستاوردهای نظام در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم همراه با ارائه مشاوره رایگان در حوزه‌های تخصصی مرتبط اعلام می‌دارد. میثم معافی اظهار کرد از عموم علاقمندان به ویژه محققان، پژوهشگران و فعالان حوزه چاپ و نشر قرآن کریم و متون دینی دعوت به عمل می‌آید تا ضمن مراجعه حضوری در ایام اداری و از عید قربان تا عید قدیر ضمن بازدید از گنجینه و آرشیو مصاحف شریف چاپ شده در جمهوری اسلامی ایران از نزدیک با فعالیت‌های تخصصی این معاونت آشنا و در صورت نیاز از ارائه مشاوره ها و تجربیات کارشناسان این حوزه بهره مند شوند. پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم قرآن در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، این مجموعه قرآنی برای سال تحصیلی جدید تنها به صورت روزانه و از دو طریق آزمون سراسری و سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر علاوه بر سایت سازمان سنجش میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی قران.ac.ir نیز مراجعه کنند. بازگشت پیکرهای 23 شهید تازه تفحص شده. پیکرهای این شهدای والا مقام پنجشنبه آینده مصادف با سال روز شهادت امام جواد علیه السلام وارد کشور می شود. به گفته سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، این شهدا مربوط به عملیات های بلفجر مقدماتی، خیبر، بدر، کربلای پنج و تک دشمن در سال 67 در مناطق عملیاتی فکه، شرق دجله و شلمچه هستند. مراسم بزرگداشت شهید دکتر مصطفی چمران در خانه موزه این شهید در محله سرپولک تهران برگزار شد. در این مراسم جمعی از همرزمان آن شهید خاطراتی از شهید چمران روایت کردند.
آیین اختتامیه مرحله 12 و 13 جشنواره علامه حلیه حوزه های علمیه آذربایجان غربی و تقدیر از نفرات برگزیده.
موضوع مقالم در مورد ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت آقای امام زمان، این مقالم رتبه اول کسب کرد و مقاله دیگرم که اینکه حکومت اسلامی مقدمه واجب یا مقدمه وجوب رتبه سوم جشنواره علامه حلیه رو در سال قبلی کسب کردم.
عنوان پایان نامم که تو این جشنواره شرکت کرده بود بایسته های جهاد فرهنگی از منظر قرآن هست و حائز رتبه سوم استادی شدم.
حجت الاسلام المسلمین قرشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در این آیین گفت در اصول دین باید انسان با تحقیق و تفکر وظیفه شرعی خود را بشناسد و این مهم اهمیت پژوهش را در آموزه‌های دینی نشان می‌دهد. حجت الاسلام المسلمین مقیمی حاجی معاون پژوهش حوزه‌های علمیه کشور نیز در این آیین گفت طراحی نظام آموزشی جدید و ایجاد 80 رشته در حوزه‌های علمیه تنظیمی کشور در راستای تامین نیازهای روز جامعه اسلامی صورت گرفته است. حجت الاسلام مازنی دبیر 13 جشنواره علامه هدی کشور نیز به عنوان دیگر سخنران این آیین گفت در طول برگزاری 13 دوره جشنواره علامه هدی در کشور 154,000 اثر به این جشنواره ارسال شده که حدود 3,000 اثر از آذربایجان غربی است.
قریب 1,000 اثر دریافتی داشتیم، دریافتی آثار. از این تعداد حدود 90 اثر به مرحله کشوری راه پیدا کرده.
هادی جعفردخت، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
خدمت همه شما شنوندگان محترم عرض میکنم که با عرض پوزش و احترام گزارشی که شنیدید اختتامیه جشنواره علامه هلی در حوزه علمی آذربایجان غربی بود و همکنون از شما دعوت میکنم که گزارش مراسم بزرگداشت شهید دکتر مصطفی چمران رو بشنوید.
از آخرین روزهایی که مصطفی چمران به خانهش آمده حدود 40 سالی میگذرد. خانه پدریش بود، حاج حسین چمران، که این روزها تبدیل به موزه شده و هم محل رد و بدل کردن خاطرات بین این نسل که از جوانی همراه مصطفی چمران بودند. یکی از همرزمان شهید چمران میگوید
هر کی از دوستان یه دفعه بحث شهید میشه همه زون میکنن به شهید چمران و هر کدومشون یه خاطره ای، یه نظری، یه مطلبی راجع به دکتر دارن که بعضن ما خودمون نشنیدیم.
خاطرهایی که خارج از این حلقه به گوش دیگران هم میرسد. یکی دیگر از همرزمان شهید گفت
در خانواده سعی کردم اون فرهنگی ره که فرهنگی جبهه و شهادت و فرهنگی شهید چمران به ما آموخته بتونم به بچه‌های خودمون، به خانواده‌مون، اون کسانی که دور بر ما هستن اینا رو بتونیم یاد بدیم.
آقای زبرجدی از همرزمان دوران دفاع مقدس شهید چمران میگوید
شهید چمران انقدر تأثیر میذاره در اونجا، شما وقتی مراجعه میکنید که افراد با تفکرات خاص، با نوع پوشش خاص، همه میان شیفته در شهید چمران.
چمرانی که میگویند حاج قاسم سلیمانی شبیه او بوده.
هر کی الان تو این زمانه حرف شهید چمران میاد همه زود قیاس میکنن با حاج قاسم خدا بیامرز.
محمد نصرالله نماینده جنبش عمل در مجلس لبنان میگوید
وجدنا الدکتر شمران على محاور القتال، وجدنا شهید سلیمانی على محاور القتال.
محمد که به تازگی از لبنان برگشته میگوید با شاگردان شهید چمران در مدرسه جبل عامل در ارتباط است.
این مدرسه هستش، ببینید حیاتش، این کلاساش، این بالا دکتر چمران زندگی میکرده.
حالا هرچند تنها تصویر مصطفی چمران در این 14 بر دیوار محله سرپولک تهران است، اما نام او و دیگر مبارزان ایرانی را خیلی ها میشناسند. آقای همدان عضو هیئت رئیسه جنبش عمل میگوید
شهید مصطفی چمران،
شهید مصطفی چمران و شهید سلیمانی فقط در سطح ایران و لبنان نبودند. نامشان در سطح جهانی یاد می شود و این نتیجه آن اقداماتی است که علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند.
محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
راه اندازی اندیشکده بین المللی اربعین، این اندیشکده با مشارکت جمعی از استادان و پژوهشگران کشورهای مختلف از جمله ایران و عراق راه اندازی شد. به گفته حجت الاسلام احمدی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، هدف از راه اندازی این مرکز ساماندهی ایده ها و تولید فکر برای سیاست گذاری و تصمیم سازی ها در موضوع اربعین است. و کتاب رفتار با دشمنان بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام اثر سید حسن حیدری موسوی منتشر شد. این اثر که کاری است از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی راه‌های دشمن شناسی و نشانه‌های دشمنی را بررسی کرده است. در بخش دیگری از این کتاب رفتار با دشمن بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم السلام از جمله احسان، خوشرفتاری و صبر تبیین شده است. همچنین انتشارات بهنش کتاب آن برداشتی از تعلیمات آیت الله بهجت را منتشر کرد. این کتاب را حامد حجتی یکی از شاگردان آیت الله بهجت نگاشته است. نویسنده در قالب مطالبی از جمله سرآغاز، عطر خوش اذان و اقامه باران سعی کرده سبک و سلوک زندگی آیت الله بهجت و هر یک از ارکان نماز را با نگاهی تازه بیان و حالات عاشقانه آدمی با معبودش را در هنگام نماز به زیبایی وصف کند. و در پایان این بخش خبری به آگاهی شما میرسونم هنگام گلبانگ اذان ظهر افق تهران 13:07 است. ممنون از همراهی شما، التماس دعای خیر، خداحافظ.
اللهم صل علی محمد یا رب صل علیه و آله. اللهم صل
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جمع پخش شبکه قرآن بخش اول برنامه این شبکه رو میشنوید. امیدوارم امروز که روز تعطیل هستش در کنار اعضای محترم خانوادتون روز بسیار بسیار خوب و خاطر انگیزی رو تجربه کنید و از این فرصت پیش آمده که روز تعطیل هستش علاوه بر دید و بازدید و همینطور رفتن به خانه بزرگترا و پدر و مادر و عزیزانمون فرصت و مجالی باشه برای معانست و مجالست بیشتر و بهتر با قرآن کریم. هر کجا هستید قرآن عزیز پشت و پناهتون باشه انشاءالله. 11:15:30
هو الله الذي لا الرحمن الرحيم هو الله
حريم إيمان بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. باز هم توفیق پیدا کردیم که هم کلام شما باشیم در این برنامه از رادیو قرآن. بحث مهدویت در آیات نورانی قرآن کریم رو پی میگیریم با حضور کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پویا که در استودیوی ضبط برنامه شرف حضور دارند. عرض سلام دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو قرآن و همراهان همیشگی برنامه حریم ایمان. امیدوارم خداوند متعال تفضل بفرماید و اونچه رو که بر ذهن و زبانمون جاری می‌فرماید رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش مورد پسند و استفاده از آن قرار بده
ان شاء الله. در برنامه گذشته سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به پایان رسوندیم و در این برنامه وارد میشیم در سوره مبارکه فتح و آیه‌ای که مورد بررسی قرار میگیره آیه 25 هست. در خدمتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فرماید هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. آیه مهمیه و از جهات مختلف بحث داره و ترجمه آیه این است که این کفاری که الان باشون مواجه میشین همون کسانی هستن که کافر شدن و شما رو ممانعت کردن از اینکه وارد مسجد الحرام بشید و ممانعت کردن از اینکه قربانیاتونو بیارید در به اصطلاح قضیه صلح حدیبیه که برگشتن بیارید قربانیاتونو بکشید در منا. و اگر نبود که مردان مؤمن و زنان مؤمنی در بین اینها حضور دارن که شما اونا رو نمیشناسید و به جهت این که نمیشناسید اگر برید وارد جنگ بشید شما اینا رو میکشید و این برای شما یک عیب و اشکالی ایجاد میکنه به خاطر اینکه ندانسته یک مؤمنی رو کشتید و تبعات داره این کار. و تمام این که اینها مخفی موندن برای این است که خداوند تبارک و تعالی در رحمتش وارد کند هر که را که میخواهد، یعنی امکان هدایت برای اینها و امکان رشد روزافزون اسلام برای اینها بماند. اگر اینها نبود، اگر جدا میشدن دوتا صف کافر و مؤمن، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، حتما کفار اینها رو دوچار عذاب شدید میکردیم. یکی از معانی که از این آیه فهمیده میشود اینه که چقدر وجود مؤمن ولو ناشناخته برکت داره برای حتی کفار. خدا اینجا میفهمد اگه این مؤمنا بین اینا نبودن حتما عذاب میشد این کفار. این کافر تو عمرش یه بار از اون مؤمن تشکر نکرده، اصلا نمیفهمه که به خاطر اوست که دفع عذاب ازش میشود. ما روایت فراوانی داریم که فرمودن اون بندگان ناشناخته خدا که اولیا خدا هستن، بندگان مؤمن خدا هستن، اونا باعث دفع بلا میشن و چه بسا ما در طول عمرمون یک بار از این نعمت قدردانی نکرده باشیم و اون مؤمن ها رو در نیافته باشیم که اینها باعث دفع بلا هستن و باعث هستن که زندگی های ماها بقا پیدا بکنه و واقعا این چقدر نعمت بزرگی هست. حالا یه بخش دیگه از آیه این است که خداوند تبارک و تعالی برای کشته شدن مؤمن اینقدر حرمت قرار داده که حتی اگر به غیر علم هم کشته بشود معره داره، تبعات داره، گرفتاری ایجاد میکنه. خیلی باید انسان مراقب باشه. این بحث دماغ رو اسلام خیلی برش حساسه که هر کسی کشته نشه. این فتوایی که حضرت آقا دادن در تحریم سلاح‌های کشتار جمعی، این واقعا این فتوای کاملا اسلامیه، چون شما وقتی سلاح کشتار جمعی استفاده میکنی، جمعیتی زیاد که چه بسا در بینشون افراد بیگناه و افراد مؤمن و معتقد به خدا باشن کشته میشن، و این کار بر اساس مبانی اسلامی و مبانی قرآنی از جمله این آیه، این کار اشکال داره. لذا فتوای کاملا به نظر من قرآنیه این فتوا، که تحریم سلاح‌های کشتار جمعی، هم تولیدش هم نگهداریش و هم استفاده ازش. علی‌ای حال ربطش به مهدویت چیه؟ من امیدوارم که بشه تو این برنامه تموم کنیم، اما اگر تموم نشد انشالله برنامه بعدی هم ادامه میدیم این بحث رو. شما تا اون زمانی که من فرصت دارم به من اجازه بفرمایید که من توضیح بدم. یه فردی از حضرت امام صادق علیه السلام سوال میکنه که آقا چرا حضرت امیر علیه السلام با دشمنانش و اون کسانی که بهش ظلم کردن و زور گفتن در همون ابتدای کار برخورد با شمشیر نفرمود و کار رو یکسره نکرد؟ این سوالی که از قدیم مطرح بوده، منم بحث رو باز نمیکنم، فقط این سوال که اگر ایشون اسدالله الغالب بوده و چطور مثلا برخورد مشهور که ایشون دست بسته برده بشوند و اینا چطور اتفاق افتاده و اون حوادثی که در منزل ایشون رخ داده، عرض کردم من نمیخوام بحث رو باز کنم، فقط این سوال بود برای افرادی. از قدیم سوال بوده، الان هم سواله. من بارها شنیدم از بعضی از افراد که خب مگه مولا امیرالمومنین همون مولای جنگ ها نیست، چرا برخورد فیزیکی و نظامی انجام نداده؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که سوال کردی، خوب دقت کن که جواب رو بفهمی. من علیاً من ذالک آیه من کتاب الله. خلاصه فارسیش اینه که یه آیه از کتاب خدا دست از تعمیر رو بسته بود. راوی سوال میکنه و ایو آیه، کدوم آیه که دست از تعمیر رو میبنده که اقدام نظامی نکنه؟ آقا فرمودن همین آیه. فقرأ امام صادق این آیه رو تلاوت فرمود، همون قسمت رو. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما. اگر صفهاشون جدا میشد حتما کفارشون رو دچار عذاب علیم میکردیم. بعد توضیح فرمودن که انه کان لله ودائع مؤمنون فی اصلاب قوم کافرین و منافقین. خدا ودیعه هایی رو، امانت های مؤمنی رو در اصلاب افراد کافر و منافق قرار داده. بعد حضرت امام صادق فرمودن فلم یکن علی علیه السلام لیقتل الآباء حتی تخرج الودائع. پس حضرت امیر علیه السلام نمیکش پدران رو تا اینکه ودائع امکان خروج رو پیدا بکنن به این دنیا. این در جنگ های اهل البیت علیهم السلام و نبی مکرم اسلام مشهوره که اونها، علت اینکه آمار کشته شدگان به دست حضرات محدود بود، نه اینکه نمیتونستن، علت این بود که میذاشتن اون ودائع به دنیا بیان و افرادی به دست اینها کشته می شدن که دیگه ودیعه‌ای در پشت او وجود نداره، به تعبیر حضرت نوح علیه السلام که نفرینشون میکرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتذرهم. این آدمایی هستن که اگه بهشون مهلت بدی فقط مثل خودشون رو به دنیا میارن، و این واقعا یه سری از اسرار خداست و هر کسی هم تحمل شنیدن این سر رو نداره. ممکن بعضی بگن نه آقا رو چه حسابی، از کجا؟ خب دیگه این علم امامه. حضرت ائمه علیهم السلام فرمودند به ما علمی داده شده که اگر یه فردی رو ببینیم هم پدرانش رو تا حضرت آدم علیه السلام میشناسیم که کی هست و چطور به دنیا آمدن و آیا به اصطلاح بحث حلال زادگی و مشروع زادگی و غیرش رو میتونیم تشخیص بدیم، و هم تا قیام قیامت چه نسل و ذریه خدا میخواد به او بده. و این بارها و بارها و بارها در کرامات و معجزات اهل البیت علیهم السلام ثبت شده و بیان شده. خب ارشاد خدمت شما که ادامه حدیث فرمودن فلما خرجه ظهر علی من ظهر و قتله. وقتی اون ودائع به دنیا اومدند، حضرت امیر چیره شد بر اون افرادی که چیره شد و اونها رو کشت. پس این شد علت عدم دست به شمشیر بردن حضرت امیر علیه السلام در اون ماجراهای بعد از رحلت پیامبر.
مأمور به صبری که پیامبر فرمودن به حضرت امیر چی میشه این وسط؟
اون یک جریان دیگه است، بحث حمایت افرادی از مسلمانان از حضرت بود که فرمودن اگر حمایت کردن لااقل یه جماعت 40 نفری باشن که اقدام مشروعیت داشته باشه. خب حمایت نکردن مسلمان ها و به تعبیر روایات ما یه ارتدادی براشون حاصل شد. اگر حمایت میکردن خب تکلیف فرق میکرد و شاید خود اون حمایت باعث میشد که فشار اون طرف خیلی کم بشه، لااقل بدونن که حمایت هست. ولی این علت کشته نشدن دشمنان به دست حضرت امیر اینه. و به هر حال حضرت فهمودن که راجب امام زمان علیه السلام قضیه همینه، حضرت خروج نمی کنند مگر بعد از اینکه وداع الهی خارج بشن. حالا انشالله این مقطع از آیه رو توی برنامه دیگه انشالله بیشتر توضیح میده،
چون جای صحبت بیش از این هست. خیلی متشکرم، انشالله تا این جای کلام آقای پویا رو مد نظر داشته باشید. در برنامه بعد باز هم ادامه بررسی آیه 25 سوره مبارکه فتح رو انشالله در این برنامه خواهیم شنید با بیان شیوای آقای پویای عزیز. تشکر میکنم از ایشون و سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه امروز حریم ایمان. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار.
یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا اعظم من کل عظیم، یا اکرم من کل کریم، یا ارحم من کل رحیم، یا حنان یا منان یا دیان یا برهان. الله 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 الله.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
تفسير نور.
هذا النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى.
سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیر میگیم، هر آیه رو چند دقیقه، تفسیری ساده روان فشرده قطره‌ای. به جزء 12 سوره هود آیه 67 رسیدیم، بشنوید.
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
ماجرای حضرت صالح هست که حضرت صالح معجزه رو آورد، به مردم گفت معجزه من همین تقاضای شما بود که گفتید از دل کوه خداوند یه شتر بیاره بیرون. از خدا خواستیم، شتر آمد بیرون. به شما گفتیم این شتر با همه شترها فرق میکنه، شتر قداست خاصی داره، به اراده ویژه خدا بدون از کوه اومده بیرون. گفتید شتر باشه، حامله باشه، هر چی گفتید خدا گوش داد. خیلی خوب، شما گوش بدید، کار به شتر نداشته باشید. شتر خودش آب روستا رو میخوره، شیر روستا رو تأمین میکنه، هیچ کاری هم به شما نداره، شما هیچ مسئولیتی ندارید. زروها رهاش کنه، تأکل فی ارض الله. برخلاف این همه سفارش، این شتر رو دست و پاشو بریدن. خیلی خوب، دست و پاشو بریدن، خداوند قهرشان نازل کرد. آیه 67 اینه، و اخذ الذین ظلموا الصیحة، ستمگرانی که از پیغمبر معجزه ویژه خواستن، خداوند برای اینها معجزه ویژه آورد، اما قداست را شکستن، ناقه الهی را پی کردن و دست پاشو بریدن، خداوند این ستمگران را با صیحه نابود کرد. فاصبحوا فی دیارهم جاثمین، در خانه هاشون به رو افتادن، مردن. جاثمین، جثم به معنای یا نشستن به زانو یا افتادن به زانو، مثل اینایی که برق گرفتگی انسان، این انسان خوش میشه. صاعقه آمد اینها خوش شدن. که علم یغنو فیها، آیه 68 رو بشنوید.
که علم یغنو فیها الا